استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان نشست امروزی میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر را برای موفقیت روند صلح مهم می‌داند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید سریع‌ترین راه جلوگیری از تلفات توافق روی آتش بس است. وزیر خارجه پاکستان میگوید انتظار می‌رود که مذاکرات امروز بین نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان آغاز شود. حکومت ایران در برابر اظهارات اخیر سفیر فرانسه در واشنگتن در مورد حق تهران برای غنی‌سازی یورانیوم بعد از سال 2025 میلادی اعتراض کرد. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید سریع‌ترین راه جلوگیری از تلفات توافق روی آتش بس است. آقای خلیلزاد صبح امروز از طریق تویتر نوشت که در جریان گفتگوها طرق کاهش خشونت‌ها را پیشنهاد کرده است. وی همچنان نوشته است که طالبان با رد کار با ما زمینه توقف کشتارها آن را ادامه می‌بخشند. به گفته آقای خلیلزاد، ایالات متحده آمریکا این جنگ را تحمیل نکرده و افغانستان از دهه‌ها به این سو درگیر جنگ بوده است. سلمه خلیلزاد همچنان گفته است که مردم افغانستان سزاوار و خواستار آتش بس و مذاکرات فراگیر که منجر به صلح پایدار شود هستند و آمریکا در کنار آنها قرار دارد. وزیر خارجه پاکستان میگوید انتظار می رود که امروز گفتگوها بین نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان آغاز شود. شاه محمود قریشی دیروز در سفر به ملتان به خبرنگاران گفت انتظار می رود که امروز هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد در شهر دوحه با نمایندگان طالبان گفتگو کند. به گفته آقای قریشی، با آنکه موانعی در گفتگوها بین آمریکا و طالبان ایجاد شده، اما پاکستان خواهان موفقیت این گفتگو هاست. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از ماه اکتبر سال گذشته تا اکنون 5 بار با نمایندگان طالبان در دوحه گفتگو کرده است. به گفته هر دو جانب، 5 دور گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به خوبی پیش رفته و دستاوردهایی هم داشته است. طالبان تا هنوز آغاز دور ششم مذاکرات با هیئت آمریکایی را که به گفته وزیر خارجه پاکستان امروز در دوحه آغاز می شود تایید نکردند. اما آقای خلیلزاد قبلا گفته بود که در پایان دیدار دوره‌ایش از منطقه به دوحه خواهد رفت. مقامات محلی ولایت خوست می گویند یک مرد با تیراندازی در یک محفل عروسی 3 تن را به قتل رسانیده و 12 تن را زخمی ساخته است. طالب منگل سخنگوی وادی خوست امروز برای رادیو آزادی گفت این حادثه دیشب در قریه درگه ولسوالی تنهی رخ داده است. یک تن در حالت نشه به محفل خوشی و سرور داخل شده بالای مردم تیراندازی کرده است. بر اساس معلومات در این رویداد 12 تن زخمی و 3 تن کشته شده اند. به گفته آقای منگل، این حادثه تحت بررسی و تحقیق پلیس قرار دارد و یک رویداد جنایی بوده است. این در حالی است که باشندگان محل میگویند در نتیجه این تیراندازی 5 تن کشته و 15 تن زخمی شدند و به گفته آنها مرد مهاجم از محل رویداد فرار کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت ایران در برابر اظهارات اخیر سفیر فرانسه در واشنگتن در مورد حق تهران برای غنی‌سازی یورانیوم بعد از سال 2025 میلادی اعتراض کرد. جرارد ادوارد سفیر فرانسه در امریکا روز شنبه از طریق تویتر نوشت: درست نیست که گفته شود بعد از پایان اعتبار توافقنامه اتمی ایران اجازه خواهد داشت که به غنی سازی یورانیوم بپردازد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت این اظهارات آقای ادوارد یک تخطی بزرگ از هدف توافقنامه اتمی با این کشور است و ایران همچنان دیروز سفیر فرانسه در تهران را احضار کرد. بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان توافق کرده است که در برابر کاهش تحریم‌های اقتصادی برنامه اتمی‌اش را محدود خواهد ساخت. قرار است برخی از این محدودیت‌ها بعد از 10 سال و بعد تعداد هم بعد از 15 سال رفع شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال گذشته با اعلان خارج شدن واشنگتن از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران گفت یکی از نقاط ضعف این توافقنامه رفع محدودیت‌ها از روی برنامه اتمی ایران است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در ایران 6 تن کشته شدند. مقامات محلی ایران می‌گویند با کشته شدن 5 تن در ولایت جنوب غربی خوزستان و 1 تن در ولایت غربی ایلام، شمار تلفات سیلاب‌های بعد از 19 ماه مارچ در ایران به 76 تن رسیده است. این سیلاب‌ها خسارات زیاد را باعث شده، ساختمان‌ها، سرک‌ها و زمین‌های زراعتی را تخریب کرده است. و خبر آخر این که جنبش تحفظ پشتونها دیروز یک گردهمایی بزرگ را در شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی دایر کرد و در آن خواستار خاتمه بخشیدن به قتل‌های هدفمند در پاکستان شد. در این گردهمایی منظور احمد پشتین رهبر این جنبش گفت قتل‌های هدفمند پشتونها افزایش یافته است و تعداد زیاد کشته شدند. جنبش تحفظ پشتونها از حدود یک سال به این سو گردهمایی‌هایی را در شهرهای بزرگ پاکستان دایر کند که در آن شماری از اعضای فامیل های کسانی هم اشتراک می کنند که اقاربشان کشته شده و یا مفقود الاثر شدند. شماری از رهبران این جنبش نیز زندانی و یا محدودیت های بر آنها وضع شده است. اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده، می گوید برای تامین امنیت مناطق پشتون نشین تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یکو 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان نشست امروزی میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر را برای موفقیت روند صلح مهم می‌داند.
هر قدمی که بدون شک برداشته میشه به خاطر منفعت صلح افغانستان و خیر ملت افغانستان و همسایه‌ها و منطقه و جهان میباشه و این نشست‌ها امیدوار هستم که نتیجه مثبت داشته باشه.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اوضاع سودان را دنبال می‌کنیم.
سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة.
یک گزارش جالب از فیض‌آباد داریم که بازار مسگری در بدخشان چرا رونق سابق خود را از دست داده است.
اگر چل چه به پنج سال شده بسیاری میکنه دورانی زایی داود تا دورانی خلقی غلیمت.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان نشست امروزی میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر را برای موفقیت روند صلح مهم می‌داند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت که آنها می‌خواهند این نشست که وزیر خارجه پاکستان از آن سخن گفته با پیشرفت‌های لازم همراه باشد. وزیر خارجه پاکستان گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز با هیئت طالبان در قطر باری دیگر گفتگو می کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان دور تازه از گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان بسیار مهم می داند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان می خواهند که این نشست بتواند در زمینه برداشتن موانع موجود فراراه گفتگوهای مستقیم با طالبان مفید واقع گردد.
هر قدمی که بدون شک برداشته میشه به خاطر منفعت صلح افغانستان و به خیر ملت افغانستان و همسایه‌ها و منطقه و جهان میباشه و این نشست ها امیدوار هستم که نتیجه مثبت داشته باشه.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر گفتگو میکنند. هرچند تا هنوز مقامات امریکایی و طالبان درباره این نشست ابراز نظر نکردند، اما آقای قریشی ابراز داشته است که اسلام آباد خواهان موفقیت این مذاکرات است. مقامات امریکایی و طالبان در حال دور ششم مذاکراتشان را آغاز می کنند که حکومت افغانستان و برخی از چهره های سیاسی افغان هنوز نیز درباره نشست بین الافغانی قطر به توافق دست نیافتند. محمد اسماعیل خان یک عضو شورای رهبری مصالحه گفته است که اگر حکومت موفق به تعیین هیئت به نشست دوحه که قرار است در 19 ماه جاری میلادی برگزار شود نگردد، ده‌ها تن از سیاسیون افغان مانند نشست مسکو در آن اشتراک خواهند کرد. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه دور تازه نشست میان مقامات امریکایی و طالبان در قطر را برای روند صلح افغانستان سرنوشت ساز می داند.
این نشست سرنوشت ساز خواهد بود به خاطر که یک سلسله چالش ها و مشکلات فرارای از صلح وجود دارد و دو طرف باید تصمیم نهایی را در این قسمت اتخاذ بکنن و ما به این فکر هستم که آقای خلیلزاد فشار وارد کنه بالای پاکستان و طالبان زمینه مصالحه بهترتر مساعد میشه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از ماه اکتبر سال گذشته تا حالا 5 دور مذاکرات صلح را با طالبان انجام داده که دستاوردهای نیز داشته است. اما اعلام عملیات بهاری طالبان و اختلافها میان حکومت و چهره های سیاسی افغان در موضوع صلح روی این روند سایه افغانده و آن را به نحوی متاثر ساخته است.
در این میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان در آستانه این گفتگوها در پیام توییتر خود نوشت که در این گفتگو با طالبان روی آتش بس بیشتر تمرکز خواهد کرد. او نوشته است که رهبران ارشد طالبان باید به نمایندگان خود اجازه دهند تا در این باره گفتگو کنند. آقای خلیلزاد میگوید مردم افغانستان خواهان یک آتش بس همه جانبه و مذاکراتی هستند که منجر به صلح دائمی شود. این در حالی است که طالبان روز جمعه گذشته عملیات بهاری خود زیر نام را اعلان کردند. پیش از آن دولت هم عملیات خالد را اعلان کرده بود. از سوی دیگر شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که در نشست امروز قطر تلاش خواهد شد تا موانع به وجود آمده در برابر روند صلح برداشته شود. وحید مجده یکی از این کارشناسان به این به رادیو آزادی گفت که همچنان زلمه خلیلزاد سعی خواهد کرد تا طالبان را برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان تشویق کند. نسیم شفق با آقای مجده مصاحبه کرده. آقای مجده در پاسخ به سؤال چنین گفت:
تا جایی که من اطلاع دارم دقیقا همین نشستم به خاطر امو چالش هاییست که دامیان آمده بعد از اینکه طالبان عملیات بهاری را تحت نام فتح آغاز کردن. آقای خلیلزاد انتقاد کرد و همچنان آقای خلیلزاد خواستاری ای است که میگه باید در مسئله آتش بس طالبان قدم به پیش بردارن. به خاطر همین مسائل است که خلیلزاد امروز با نماینده های طالبان قرار است ببینه و این مسائل به اونا مورد بحث قرار بده. تا جایی که از گذشته برمی آید احتمال ای که طالبان در این رابطه امتیاز بتن بسیار کم به نظر می
رسد. یعنی چیزی که آقای خلیلزاد می خواهد فکر نمی کنند که در نشست به دست بیاره؟
ما فکر نکنم که چنین چیزی به دست بیاره و به خاطر که به هر حال طالبان هم استدلال خودشان دارن و اونا به این باور هستند که جانب حکومت افغانستان و امریکایی ها بوده که جنگ شدت بخشیده در زمستان سال گذشته و در چند روز پیش هم حکومت افغانستان بود که عملیات جدیدی را تحت نام خالد راه اندازی کرده بنابراین طالبان نمیتونستن دست روی دست بگذارن و همون مظاهره‌گر جریانات باشن.
بله، و همچنان آقای مژده، این نشست دو روز یا سه روز قبل از نشست برگزار میشه که قرار است در دوحه مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره. این چقدر میتونه که زمینه ساز برای نتایج بهتر نشست بین الافغانی باشه؟
ما گمان میکنم یکی از مسائلی که در اونجا مورد بحث قرار خواهد گرفت همین خواهد بود که در مورد این که آیا نماینده های حکومت افغانستان به عنوان نماینده از جانب حکومت شرکت کنن و یا این که به شکل مستقل. در رابطه هم آقای خلیل‌زاد کوشش خواهد کرد طالبان را متقاعد بسازه تا بپذیرند این هیئت، اما تا جایی که می‌دانیم طالبان تا کنون سرسختانه مخالفت کردند و اینکه با حکومت افغانستان به عنوان یک طرف در مذاکرات شرکت کنند، اما تاثیرگذار خواهد بود روی مذاکراتی که به تاریخ 19 گویا آغاز خواهد شد.
وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی، درباره تلاش‌های صلح ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می‌شنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان به خاطر ساخت پارک‌های صنعتی برای تولید قالین زمین توزیع می‌کند. سمیر رسا، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت با اتحادیه تولیدکننده و صادرکننده قالین به تفاهم رسیدند که بسیار زود توزیع زمین را در ولایات ننگرهار، قندوز، بلخ و کابل آغاز نمایند. وی همچنان گفت روی مسئله ساخت زیربناها و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز بحث شده است. پیش از این مرکز قالین افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از عدم توجه حکومت در این بخش شکایت کرده بود. ریاست زراعت و مالداری ولایت هلمند میگوید بارندگی های اخیر مشکلات خشکسالی را در این ولایت حل کرده است. زلمه الکو، رئیس این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر باران های زیاد در این ولایت میزان آب در زمین 1.5 متر بلند و فعالیت های زراعتی نیز بیشتر شده است. وی همچنان گفت در سال روان میلادی محصولات زراعتی زیاد در این ولایت جمع‌آوری و در بخش زراعت برای تعداد زیاد زمینه کاری مساعد میشود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سری برند 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 49 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 87 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 534 افغانی.
بازار کنندگان در سودان خواهان سپردن فوری قدرت به یک حکومت ملکی شدند. شورای نظامی که بعد از برکناری عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان قدرت را در دست گرفته، تعهد ایجاد یک حکومت انتقالی را داده است. همکارم از زرغونه منگل بحران سودان را بیشتر دنبال کرده و در استودیو با ماست. زرغونه جان، مانده نباشین.
زنده باشین آقای که سرور.
انکشافات اخیر در خرطوم چیست؟ تظاهر کنندگان چی میخوان و شورای نظامی چی میگه؟
خب تظاهر کننده ها از شورای نظامی میخواین که قدرت به طور فوری به یک حکومت ملکی بسپاره که رئیس جمهور پیشین عمر البشیر به میز عدالت بکشونه. ای خواست یک انجمن به نام پروفشنال اسوسییشن که تظاهرات بر ضد عمر البشیر را اندازی کرده بود ابراز داشته. ای انجمن همچنان خواسته که حکومت انتقالی و نیروهای نظامی بشیر و تمام رؤسای ادارات استخباراتی و امنیت ملی را به میز عدالت بکشانند. هزاران اعتراض کننده در مقابل قرارگاه مرکزی اردوی سودان در خرطوم خیمه زدند تا فشارها بر شورای نظامی را ادامه بدن. سازماندهنده های این تظاهرات از اعتراض کننده ها خواستند که به تظاهرات خود تا وقت ادامه بدن که خواستهایشان پذیرفته شوند. یک سخنگوی شورای نظامی سودان دیروز در یک کنفرانس خبری حضور یافت و به خواستهای اعتراض کننده ها کدام اشاره نکرد، ولی تنها گزینش رئیس جدید استخبارات اعلان کرد. پیش از این شورای نظامی با رهبرای احزاب سیاسی دیدار کرد و از اونا خواسته بود که روی معرفی یک فرد مستقل برای کرسی صدارت توافق کنند. یک خبرنگار آژانس خبری فرانسه که در این جلسه حضور داشت گزارش داده که جنرال یاسر الله عطا یک عضو شورای نظامی به اعضای دیگه این شورا گفت که امی شورا خواهان ایجاد یک دولت بر اساس آزادی، عدالت و دموکراسی است. این هم قابل ذکر است که مظاهره کننده ها همچنان تاکید دارند که نماینده های ملکی شامل شورای نظامی شوند.
گزارش هایی که داشتیم تظاهر کنندگان پیش روی قماندانی اردوی سودان تحسن کرده بودند و تا دیروز هم تحسن داشتند. بعضی کارشناسان میگه که تظاهرات در سودان که همزمان با انکشافات اخیر در الجزائر رخ میده موج دوم قیام بهار عرب است که در سال 2011 آغاز شده. جامعه جهانی برای ختم بحران چه پیشنهادات داره یا نه؟
خب آقای سرور، امریکا، برتانیا و ناروی دیروز گفتن که زمان او رسیده که حاکمای نظامی سودان و دیگه جوانب مطرح ای کشور روی ایجاد یک حکومت ملکی صحبت کنند. وزارت خارجه سودان از جامعه جهانی خواسته که در انتقال دموکراتیک در سودان از شورای نظامی حمایت کند. بازیگرای منطقوی مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی از شورای انتقالی در سودان حمایت کردند. سودان عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است که علیه حوثی‌های حمایت شده از سوی ایران در یمن می‌جنگد. قطر که روابطش با سعودی و امارات متحده تیره است و در گذشته بالای حکومت عمر البشیر تا حد نفوذ داشت، در مورد تحولات اخیر سودان خاموشی اختیار کرده. ای هم باید یاد شود آقای سرور که حکومت 30 ساله عمر البشیر بعد از تظاهرات وسیع مردمی به روز پنجشنبه گذشته سرنگون شد و اردوی سودان زمام امور به دست گرفت.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم زرغون منگل از انکشافات اخیر اوضاع در سودان گزارش داد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صنعت مسگری در بدخشان که سالها قبل بازار گرم و رونق زیاد داشت، حالا نسبتاً سرد شده است. مسگران میگویند که تولیداتشان بازار ندارد، اما مسئولان از احیای دوباره این صنعت اطمینان میدهند. نعمت الله احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، سر به یک دکان مسگری در فیض آباد زده و گزارش جالب دارد.
از میان ده ها مسگر قدیم تنها عبدالقدوس در شهر فیض آباد با پارچه های میسی چکش میکوبد. او میگوید که عدم حمایت دولت و افزایش ظروف چینی و پلاستیکی رونق بازار آنها را شکسته و محصولاتشان فروش چندانی ندارد. عبدالقدوس 40 سال است که پیوسته چکش میزند و چرخ روزگار را به زور چکش به چرخ می آورد. او میگوید که در گذشته تولیدات آنها بازار خوبی داشته است.
اگر 4-5 سال شده بسیاری میکند. دوران داوود تا دوران خلقی غلیمت اینا میفاسی یا نمی ارمانیا بر عمر مطالعه بر عمر سل بر عمر اینو اکبر مایده مایده رفت.
عبدالقدوس از کودکی این پیشه را نزد پدر فرا گرفت و به صف مسگران پیوست، اما حالا نه پدر را همراه خود دارد و نه یاران قدیم را. عبدالقدوس مشتری چندانی ندارد. او روزانه منتظر خریدار می نشیند ولی مشتریانش ظروف میسی را به فراموشی سپردند.
بازار خوب داشته ولی الان 10-12 دوکان میسگری ولی اکثرش
شبیر احمد یک جوانی که گاه گاهی به دکان عبدالقدوس می آید و علاقمند با آموختن مسگری است، اما میگوید که این کار برای او حوصله گیر است و نمی تواند آن را یاد بگیرد.
نام من شبیر احمد است. یک بسا کاری از بازار این ما این اشیاء علاقه داره که یاد بگیریم. خرید هم داره باز این ما دیدیم کاری ما را که این کس نکنه دیدیم چی کنه.
با این همه دلسردی میسکران و رکود این صنعت، مقامات محلی بدخشان از احیای دوباره آن به مردم اطمینان میدهند. عبدالحسیب دقیق رئیس اداره اقتصاد بدخشان میگوید که احیای صنعت میسکری را در پلان انکشافی اقتصاد محلی شامل ساختند.
در گذشته صنعت میسکری یکی از صنایع بسیار مهم و حیاتی برای بدخشان بود و بازار بسیار خوبی را داشت و در این اواخر بنابر ورود اموال چینایی و پلاستیکی در بازار این صنعت بسیار مهم بدخشان و رکود موجی ساخت. خوشبختانه برای احیای از ما در تفاهم با مؤسسات مقیم ولایت پلان خوبی برای احیای این صنعت گرفتیم.
مقام های محلی بدخشان میگویند که جلوگیری از رکود صنایع محلی به ویژه صنعت میسکری در صدر برنامه های آنان قرار دارد و به همین منظور در پلان انکشاف اقتصاد محلی به احیای این صنعت اولویت داده اند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد سرنوشت لوی جرگه مشورتی و عدم اشتراک رئیس اجرایی در این جرگه مقالات و تبصره هایی را منتشر کرده است. روزنامه مسیر در سرمقالهش تحت عنوان موقف تیم ثبات و همگرایی و سرنوشت لوی جرگه مشورتی نوشته است که این تیم به رهبری عبدالله عبدالله گفته است که لوی جرگه مشورتی برای حل مشکل افغانستان مؤثر نبوده و در آن اشتراک نمی کند. در ادامه سرمقاله آمده که در مورد این جرگه از قبل انتقادهای موجود بود، اما اکنون نیمی از حکومت و کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح آن را تحریم نمود. سرمقاله نویس نوشته که هرچند رئیس جمهور گفته است در مورد به نگرانی آقای عبدالله توجه می کند، اما سرمقاله نویس فکر نمی کند که با این هم مشکل حل شود. سرمقاله نویس فکر می کند که با برگزاری لوی جرگه اختلافات بیشتر خواهد شد، چون به باور وی هنوز هم روشن نیست که جرگه در مورد چی بحث می کند و نقش اصلی آن چی است. به نقل سرمقاله نویس، یکی از مخالفت های دیگر جرگه این است که این جرگه به فرمایش رئیس جمهور غنی شکل می گیرد و تلاش دارد تا با این جرگه موقفش را تقویت بخشد. روزنامه آرمان ملی نوشته است که اگر پس از مخالفت های قبل از برگزاری جرگه این جرگه باز هم برگزار می شود، هیچ دستاورد نخواهد داشت و هزینه میلیون ها دلار نیز هدر خواهد رفت. در ادامه این سرمقاله آمده که انتقادها در مورد این جرگه از قبل وجود داشت و گفته می شد که رئیس جمهور غنی از این جرگه نفع انتخاباتی می برد. در پایان سرمقاله درخواست شده که حکومت باید در پیوند با جرگه از دقت زیاد کار گیرد و با همه جوانب دقیق مشوره کند. در غیر آن ضرر آن بیشتر از مأثریت آن خواهد بود. و روزنامه دنیا در سرمقالهش تحت عنوان جرگه مشورتی ملت یا حکومت و نقل از برخی سیاسون نوشته که حکومت باید به جای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در پروسه صلح همکاری مثبت و سازنده نماید. سرمقاله نویس به این باور است که فکر می شود این جرگه تمثیل کننده اراده مردم نه، بلکه یک جرگه حکومتی خواهد بود تا موقف حکومت را در روند صلح تقویت نموده و یک مانع دیگر در برابر صلح ایجاد کند. در پایان این سرمقاله آمده است هرچند که جرگه یکی از ارزش های تاریخی افغان ها محسوب می شود، اما سرمقاله نویس باور دارد که در حال حاضر این جرگه برای مانع صلح است، چون در 4 سال گذشته چرا حکومت جرگه برگزار نکرد و اکنون که تلاش ها برای صلح سرعت گرفته، حکومت آستین به برگزاری لوی جرگه برزده است.
برنامه خبری نیمه روز رادیو برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
از امسالی که رسوف ساحای مربوطه تیرگ و پیواتاس و نوامات و اینجا به تماس تیم از آیم شما شدیم و رسانه ها بیرسند که کل مردم توسط بارندگی شدید خلاصه آب آشانگهنه مردم کلان قطع شده، دیگر نه در اصطلاح اینجا آگ نه کنده ایمانه نه چشمه ایمانده خلاصه هم از بین رفته. امیدوار هستم که گوش مقامات بالا بسازید که مردم با کلی دیگه از آنجا شامده نیست در این صورت قطع شده دیگه. خدا حافظ. سلام علیکم.
من سکولاس و منزولت مدان وطن بگیم پیام ایمایی نست که از مردم ها دلندستا پایت ایمایی نست که در ولسوالی جلیس همه مواد مخدر به طور رسمی خصوص نرساند. چه رقم دولت است؟ چه رقم قانون است؟ باید این پدیده گم شود و در این حد باید دولت باید خبر باشه. چه رقم مدیر امنیت است؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو دقیقا 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان میگوید سریع ترین راه جلوگیری از تلفات توافق روی آتش بس است. وزیر خارجه پاکستان میگوید انتظار می رود که امروز گفتگوها بین نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه آغاز شود. مقامات محلی ولایت خوست میگویند یک مرد با تیراندازی در یک محفل عروسی 3 تن را به قتل رسانیده و 12 تن را زخمی ساخته است. حکومت ایران در برابر اظهارات اخیر سفیر فرانسه در واشنگتن در مورد حق تهران برای غنی‌سازی یورانیوم بعد از سال 2025 میلادی اعتراض کرد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در ایران 6 تن کشته شدند. جنبش تحفظ پشتونها دیروز یک گرد همایی بزرگ را در شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی دایر کرد و در آن خواستار خاتمه بخشیدن به قتل‌های هدفمند در پاکستان شد.
تشکر از همکارم آرش همایون. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه میکند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. این برنامه در این هفته به چگونگی به کار بستن سیستم رای قابل انتقال یا MDR و غیر قابل انتقال و یا SNTV می پردازد. هنوز خیلی از شهروندان در پیوند به این دو سیستم آگاهی چندانی ندارند. این دو سیستم چگونه است؟ بر نامزدان برمیگردد و یا حق مشارکت رای دهندگان در انتخابات؟ نخست در این باره دیدگاه شهروندان رو میشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
من نیمه صافیه هستم، محصول حقوق در یکی از پانزای های خصوصی شهر کابل. ما امیدوار و ای هستم، به نظر ما و ای باور هستم که اگر دولت افغانستان یک امی پروسی SNTV در انتخابات ریاست جمهوری خود و در انتخابات ولسی جرگه و در انتخابات شورای ولسوالی و دیگر انتخاباتی که در آینده ها برگزار میشه، اگر از امی پروسی استفاده بکنه، هم اصل دموکراسی برابر میشه، هم اصل عدالت برابر میشه و هم شما میتونه که مردم افغانستان از حق رای که دادن از رای خود استفاده مفید بکنن و مزید بکنن و در پولی از حق هیچ کس هم تلف نخواهد شد.
ندا محمد عطا هستم. همین کاندیدایی که میخوان خود کاندید کنن و یا هم خود کاندید کردن در انتخابات فعلی یا یا انتخابات های آینده، یا اینا نمیتونن از رای که بر خود چانه و اعتماد و باور که مردم بالاشون داره و برشون رای میتن، این نمیتونن بالای تجارت کنن و نمیتونن به نفع خود و یا به نفع شخص دیگر به کس دیگه انتقال بدن و در مقابل از یک کاندید دیگر امتیاز و یا هم کدام عقل زمه به خاطر انتقال از رای ها به دست بیارن. بنابراین همین انتخاب پروسه MDR به نظر من قابل قبول نیست، چون سطح آگاهی مردم افغانستان در اون سطح نرسیده که باید از شفافیت و از خودگذری در انتخابات داشته باشن.
رایی که به نظر من با سیستم ازی که ما بیایم سیستم رای انتقالی را برخود در نظر بگیریم که در صورتی که اگر ما کاندید ریاست جمهوری شدم و ما برنده ریاست جمهوری نشدم، ما رای خود بخوایم بر دیگر کس انتقال بکنم، این بس سیستم منافع شخصی را زیادتر به وجود میاره که ما سر تمام اعتبار هم افراد که بالای ما اعتبار میکنن و به ما رای میدن پای میمون ما به خاطر منافع شخصی خود در مقابل پول یا در مقابل هم منافعی که بر ما کاندید دیگه وعده میکنن ما میرم از تمام ارزش‌های از این مردم میگذرم و رای خود به یک مردم دیگه انتقال میکنم که سیستم بسیار یک سیستم خوب نیست در افغانستان در دنیا نتیجه نمیده و خصوصا در افغانستان چون افغانستان یک کشور نو تاسیس و نو مردمش جدیدن میخواد که به خاطر نوی بره
بهتر رای خود بوده که سیستم قابل غیر انتقال باشه اسم تی وی قابل غیر انتقال باشه یعنی رای یک کاندید به نفع دیگه گذاشته نشه چرا که اینجا اگر چنین صورت بگیره اینجا مردم کرایه داده اونو رای از اون باطل شمرده میشه
درود دوباره تا کنون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان با بکار بستن سیستم SNTV یا رأی غیر قابل انتقال برگزار شده است. قانون تعدیل شده اما این سیستم را اکنون برای انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها MDR یا رأی قابل انتقال پیش بینی کرده است. اگر یک تعریف از این دو سیستم داشته باشیم. سیستم SNTV یا رأی واحد غیر قابل انتقال همان سیستم است که هر رای دهنده فقط یک رای به یکی از نامزدان می دهد و نامزدانی که بیشترین آرا را به دست آورند پیروز انتخابات خواهند شد. سیستم MDR اما یا رأی چند بودی سیستم است که انتخابات حوزه‌ای برگزار می گردد. انتخابات در افغانستان تابع سیستم SNTV یا رأی واحد غیر قابل انتقال است. اگر ما چند عیب سیستم غیر قابل انتقال یا SNTV را این گونه فشرده بسازیم که جلوگیری از نقش احزاب در پارلمان، حسابدهی و مسئول نبودن نمایندگان، نداشتن قابلیت لازم در اصل تأمین شفافیت مالی، مانع واقع شدن برای شکلگیری اپوزیسیون سیاسی در برابر حکومت، جلوگیری از نهادی نشدن فرهنگ دموکراسی درون حزبی و مانع شدن در برابر توسعه سیاسی، پایین بودن کارایی پارلمان‌های برون آمده از این سیستم در امر قانونگذاری، فراهم شدن زمینه حضور افراد با استفاده از زور، تقلب و پول در پارلمان، رشد قومگرایی در پارلمان و پرداختن به اجندای محلی و قومی به جای اجندای ملی و زایی شدن بخش زیاد آرا، چنانچه در انتخابات گذشته 63% مردم به کسانی رای داده بودند که وارد پارلمان نشدند و فقط رای 37% مردم در پارلمان تعیین کننده بود. حالا اگر معکوس این تعریف را داشته باشیم که مزیت‌های سیستم قابل انتقال یا MDR است، نگاه‌های مثبتی را به همراه دارد. کارشناسان انتخاباتی و حقوقی میگن که در سیستم قابل انتقال یا MDR سهم ولایات مطابق نفوذ حفظ میشه، ویژگی های دیگر آن حفظ تناسب قومی در کرسی های مجلس، ایجاد زمینه رقابت عادلانه برای کاندیدان مستقل، ایجاد بستر حقوقی برای مشارکت و رقابت عادلانه برای احزاب، ایجاد زمینه برای همه احزاب و جلوگیری از حذف شان از پارلمان از طریق تشکیل ائتلاف های بزرگ و فهرست مشترک، عدم تخصیص درصد خاص از کرسی های پارلمان به اعضا و سادگی و قابل فهم بودن در رای دادن و شمارش آرا. موضوعات اسکالا قابل بحث است. من همین موضوع را با مهمانانم مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، شیرین خان حبیب حقوقدان و یوسف صابر نماینده مردم در مجلس نمایندگان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. پرسش نخست را اگر از آقای حبیب مطرح کنم که بگین به نظر شما کدام سیستم در افغانستان خیلی کارا است؟
تشکر از شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. معمولا سیستم MDR در پاکستان، در هندوستان و در سایر کشورهایی که احزاب قوی دارند و با اساس رقابت های سیاسی که در پرتو دموکراسی صورت میگیره از طریق سیستم MDR صورت. موضوع MDR برای از این که رای مردم زده نشون بسیار زیاد خوب هستن، ولی فعلا وضعیت طوری است که مشکل هست که ما با MDR را عجاله کن بریم، چون زمینه سازی برایشون نشد. ما احزاب قوی نداریم، ما گروپ های سیاسی قوی نداریم که مردم با اون یک گروه مشخص رای بدن تا رایشان ضایع نشه و از اون گروه باز اشخاص مشخص با نمایندگی مردم با کرسی انتخاباتی برن. این مشکلات هستن که ما فکر میکنیم که فعلا در زمینه سازی نیستن برای این بیان. اگرچه در قانون گفته شده که باید در مورد این بیار طرح را به حکومت بدهد و انتخابات آینده شورای ولایتی و شورای ولسوالی را از طریق سیستم این بیار هم بکنند، اما ممکن نیست. یعنی مشکل خود داره. ما مجبور و مکلف هستیم که قبل از اینکه داریم به طرف سیستم امدیار زمینه سازی پیشگیرانه را برشان بکنیم تا خدا نخواستن مردم طوری که از انتخاباتی گذشته دلسرد شدن از سیستم امدیار دلسرد شدن. یعنی ما نقصه خود به سیستم ها باید نباید رفع کنیم.
تشکر بانو مروه، تشکر از شما. ما میخواییم بپرسم که شما به عنوان ناظرین در جریان هستین، این طرح رفته برای حکومت افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری، سیستمی که پیشنهاد شده روی طرح کار شده کدام سیستم است؟
بسیار تشکر. سلام به شما شنونده های ما و مهمانان حاضر در بس. قانون 26 مورد وقتی تعدیل شد، مدعاش قانون انتخابات افغانستان، دو مورد یکی امی بود که برای انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی ما از سیستم MDR کار میگیریم، همین سیستم را که آقای حبیب بر ما تشریح کردن به گونه کلی. این سیستم را گفتن یک ماه قبل باید طرحش به حکومت افغانستان اینا میدادن و بعد از او، بعد از اینکه تصویب میشد توسط کابینه، این سیستم عملی میشد. اما برای کمیسیون های انتخاباتی یک کار بسیار مشکل ساز و جنجالی بود، با این که هم خوبی های خود را داره هم بدی های خود را. خوبی شمی است که هیچ قومی، هیچ ولسوالی و هیچ حوزه انتخاباتی بدون نماینده نمیمانه، خواه هر قدر مردم اشتراک بکنن، یعنی رای قابل انتقال است برای یک کاندیده دیگه. اما بدی های خودم داره، چون در افغانستان هر سیستم را که ما پیش گرفتیم شکل تجارتی و بازرگانی را به خود گرفته و او زمان است که نگران بودن همی حوزه ساختن ولسوالی ها برای کمیسیون انتخابات در این مدت کم کار 40 است و اونا گفتن که ما امیدن نمیتونیم عملی بکنیم برای انتخابات شش میزان که شورای ولایتی قرار است برگزار شود انتخاباتش با انتخابات پارلمان غزنی و انتخابات ریاست جمهوری، که هر سه نوع انتخابات را گفتیم ما به سیستم MDR قرار است که اینا انجام بتن و سیستم SNTV قرار است که انتخابات برگزار شود، نه MDR. شاید برای دوره‌های بعدی، برای 5 سال آینده رویشکار شود که حوزوی بسازن همی ولسوالی ها و ولایت ها و هر قوم و هر زبان را، اما برای انتخابات شش میزان کارآمد نیست و کمیسیون صادقانه آمد این مسئله را با سنای انتخاباتی و با مردم افغانستان شریک ساخت. این نقض قانون است، ما قبول میکنیم چون در قانون مادا تعدیل شده، اما یک کاری را که از احدیش برامده نمیتونن، همی گزینه خوب بود که با مردم و حکومت شریک ساخت.
یعنی در کمیسون سیستم SNTV پیشنهاد شده،
SNTV برای همه انتخاباتی که شش میزان قرار است برگزار شود SNTV استفاده میشه.
بیشتر شما ناظرین پیشنهادش برای کمیسیون مستقل انتخابات چی بود؟ هرچند شما اشاره کردین که سیستم بازم مشکلات خود به هر نحوش در افغانستان داره، ولی بازم پیشنهاد شما چی بود که باید با کدام سیستم باید انتخابات برگزار
شود؟ وقتی مدعای قانون تعدیل میشد، بدون شک همه نهادهای ناظر و احزاب سیاسی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی اونجا حضور داشتن و همه ما تایید کردیم که باید سیستم MDR در شورای ولایتی و شورای ولسوالی کارآمد باشه و ما بر مبنای از اون انتخابات را برگزار بکنیم. اما وقتی میبینیم که از عهدهش نمیتونن براین، یعنی پروسه را به جایی که ما بتانیم عدالت را تامین بکنیم، مثل دستگاه بایومتریک را که در انتخابات گذشته ما بسیار آرزو داشتیم که خوب کار بته و همو امید ما هم فیصدیش بیشتر شده بود، اما دردسر شد برای ما، در کناری که کمک نکرد. همی تجربه تلخ، ما نمیتونیم که میسونا را وادار به این بسازیم که اگر شما با مشکلم دوچار میشین حتما باید سیستم MDR باشه، به دلیلی که میسون میایه و میگه ما نمیتونیم، امی ظرفیت وجود نداره. حتی به دلیل ظرفیت کم و کارهای جنجالی و پروسه جنجالی انتخابات، اینا انتخابات شورای ولسوالی را از آجندا بیرون کردن بر شش میزان و سیستم MDR را گفتن بر ما مشکل ساز است و ما نمیتونیم، همین ظرفیت نداریم که در این وقت کم، چون هنوز مصروف دغدغه های انتخابات پارلمان افغانستان هستن، ولایت های باقی مانده را باید روش کار بکنن، عدالت باید تامین شود. شما باور بکنید رئیس سیاه و سفید به حد با هم میکس شده که به حرف خیلی ها میگن خاکستری شده بیخی، حالا جدا کردن از او کار دشوار است. و در کنار از این باید راه و مسیر خود را مشخص بسازن برای انتخابات آینده. پس ما هم توافق میکنیم وقتی نمیتونن، این نکته مثبت است که هر مسئله را با مردم افغانستان صادقانه مطرح میکنن و اینکه نمیشه خوبتر از راه بدیلش استفاده بکنیم، اما انتخابات شفاف را پیش رو داشته باشه.
تشکر. ما برمیگردم با آقای صابر، میخوایم پرسش از ایشون داشته باشم. آقای صابر، شما چی فکر میکنین به عنوان نماینده مردم اینجا حالا حضور در قل شناخت کلی مردم از این سیستم ها دارن اگر دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات. ما فکر میکنیم که مردم عام در این باره کدام معلومات خاص نداره، به خاطر از اینکه از طرف کمیسیون انتخابات یا از نهادهای مربوط در این باره زیاد معلومات داده نشده، حتی در رسانه ها و در اخبار و در مجله و در چیزا آگاهی عام مردم نداره. ما فکر میکنیم که چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت در دو کمیسیون فیصله کردن که انتخابات آینده که در شش میزان میشه به تاریخ رای غیر قابل انتقال یا SNTV بکنه، این بهتر به این خاطر است که کل مردم از این معلومات داره. و دیگه مشکل سیستم MDR که هستن، اینمی یک سیستمی هستن که کم از کم باید برای اینمی سیستم که مردم از او یک معلومات پیدا کنه، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت باید یک آگاهی عامه بسیار دقیق باید داشته باشه، از طریق علما باشه، از طریق معلمین باشه، از طریق رادیو باشه، از طریق مجله و اخبار و اجزا باشه، ولی مردم باید بفهمه. ما فکر میکنیم که اگر انتخابات آینده به مطابق قانون، که قانونی میگه که باید به MDR باید شوه، ما فکر میکنیم که یک جنجال بسیار کلان مثل که در انتخابات گذشته ماشین های بایومتریک جنجال جور کردن، اذهان مردم مخشوش ساخته و ولی معلومات زیاد نداشت که اصلا اساس نمی ماشین چی است، معلوماتش کجا میره، دقیق است یا نیستن. ولی به روز دوم مردم فهمیدن که نمی قابل استفاده نبود، باید استفاده نمی شد. اگر در انتخابات بعدی از سیستم MDR استفاده شود، ما فکر میکنیم که اکثر مردم به اکثر نه که حتی کل مردم به این سیستم نمیفهمه. و ما مطمئن هم نیستیم که کمیسیون انتخابات تمام مردم آگاهی عامه بده تا که به اینمی موضوع بفهمه و از طریق MDR رای خود بده. ما فکر میکنیم که اینمی فیصله ای که فعلا کمیسیون انتخابات کرده که سیستم SNTV است، اینمی برای انتخابات آینده ای که شش میزان که بسیار وقت کم دارم و مشکل است که کل مردم سر اینمی موضوع بفهمه، باید انتخابات آینده به سیستم SNTV شوه. و به گفته مرواجان که گفتن اگر در انتخابات آینده ای که ریاست جمهوری که 5 سال بعد میشه، برای از اونا سر از ختم اینمی انتخاباتی که به شش میزان است، بعد از این انتخابات که خلاص شده، باید برای انتخابات های آینده اینمی سیستم برای کل مردم معرفی شود. و
بر شما نماینده یک نهاد قانونگذار هستید، پیشنهاد میکنین که باید با سیستم SNTV برگزار شود حداقل انتخابات. حال ما میخواییم بپرسم که در قانون MDR پیشنهاد شده، خود از این به نظرش خودش ما نقض قانون،
ما در قانون خود اینمی چیز چی شده ولی قابل تطبیق نیست در اینمی وقت. باید در ساخت اینمی قانون، در تعدیل اینمی قانون باید زیاد فکر میشد سر این موضوعات، بعد از اینمی قانون تصویب میشد. ولی ما فکر میکنیم که اینمی قابل تطبیق نیست، ولی یک جنجال بسیار کلان که اینمی انتخابات هم جنجال زیاد داره، ولی انتخابات های آینده اگر به این سیستم شوه جنجال از این قدر شاید زیاد باشه. با وجود از این که قانون زیر پای میشه، ولی یک چیزی که امکان نداشته باشه اینمی نقص
بین اشاره کنین از چی راه گذر قابل تطبیق نیست.
اولین کارش اینمی هستن که مردم 100% به اینمی قانون یا به این راه رو چیز بلد نیسته. و اینجا یک نفر یا 100 نفر یا 1000 نفر رای نمیده، ولی اینجا میشه که تا 15 میلیون یا 2 میلیون 15 میلیون مردم رای بده. و فهمندن اینمی 15 میلیون مردم در اینمی 6 ماه که دیگه کارا هم زیاد داره، یکان این کار آگاهی اما نیستن که صرف آگاهی اما بکنه، باید زیاد آمادگی بگیره برای تطبیق انتخابات کار بکنه، مردم رو بفهمانه. ما فکر میکنیم که در اینمی 6 ماه هیچ امکان نداره.
خیلی تشکر.
سلامت.
آقای حبیب، چرا ما باید MDR رو برگزار بکنیم با سیستمی که آقای صابر پیشنهاد میکنن؟ از یک طرف، از دید قانونگذار آیا این نقض قانون نیست وقت زمانی که در قانون میای MDR و ما با SNTV برگزار کنیم؟ و رأی مردم، حق مردم مردم محدود نمی‌سازه به نظر تان، یا رأی به برندگان را که الا برنده باید شوند و اگر اینا برنده نمیشن رأی خود انتقال میتن برای شخص دوم؟
نمیشه که سیستم MDR را به شیوهی که ما ازشان معلومات کافی نداریم او را عملی بکنیم. لازم هستند که ما باید به خاطر تمرین سیستم MDR آگاهی ما را به میان بیاریم و سایر موارد ابتدایی است که او برای باید انجام بدیم.
تشکر آقای عبی. من میخواییم بپرسم در پیوند به این که حالا با سیستم SNTV برگزار میشه انتخابات، بیاییم بپرسم که شما پیشتر گفته بودین که هیچ کدی از قانون نمان در بس انتخابات ولسی جرگه که نقض نکرده باشه حکومت، در کنار از او ای کدام بگذاریم که نقض شد؟
اگر ما نگذاریم و بدون از اون نقض میکنه، اگر ما بگذاریم یا نگذاریم بی از اون نقض میکنه. این قانون انتخابات به میان آمدن کمیسیون های جدید هم نقض.
فکر میکنین که حکومت در طرح جدید این سیستم پیش بینی کرده که باید برگزار شد؟ حالا ما میخوایم بپرسم که عمدن خود حکومت نخواسته اینجا دست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات یا حداقل برنده شدن و عدم برنده شدن مردم محدود بسازن نمایندگی که میاین خودشان را کاندید میکنن به عنوان رئیس جمهور؟
خب سیستم MDR باید گفت که سیستم MDR در انتخابات ریاست جمهوری قابل عملی شدن نیست، چون رئیس جمهور سر چوکی ریاست جمهوری یک چوکی هستن، با او سیستم SNTV قابل تطبیق هستن. سیستم MDR برای انتخابات پارلمانی باید
این بسیار کوتاه بگین آقای عبیب که چرا پیشنهاد شده این مسئله در انتخابات ولو ریاست جمهوری میدونست که زمان برش کوتاه است؟
خوب ای که رئیس جمهوری میدانست یا نمیدانست، ای که قصدن ای کار کرده یا غیر قصدی، ولی ما از دید از این میبینیم که قانون نقص میشه.
ای که به هر شیوه قبل از با میان آمدن قانون مرجع قانونگذاری که بدبختانه پارلمانی تصمیم نگرفته و رئیس جمهور با اساس یک فرمان تصمیم ندادن، وقتی که نقص میشه ما میگیم که بلی نقص شد. ولی از اینکه باید پی زمینه شان ساخته میشد، ما بیشتر هم گفتیم که ادای ما صورت میگرفت و عذاب قوی ما میداشتیم و حوزه های باید بجای ازی از حوزه هایی که کوچک بشد، یعنی کوچک سازی حوزه ها قبل هم از طریق کمیسیون انتخابات گذشته که انتخابات پارلمانی صورت گرفت بحث به میان آمد که انتخابات غزنی به خاطر عظمی خواست مردم غزنی که باید حوزه های انتخابات کوچک شود و از او را استفاده میکردیم قابل دست.
تشکر. بنمروه، طرح انتخابات رفته برای ریاست جمهوری، چقدر به عنوان ناظرین در جریان هستین که چه تصمیم در برابر این طرح گرفته شده؟ بحث بودجه اونجا مطرح است، بحث برگزاری انتخابات با به کار بستن سیستم بایومتریک یا آدم از او، تمام مسائلی که در این طرح هست.
طرح بر مبنای همون مادای قانون ساخته شده، یعنی او را خواستن در خیلی جا آمد نظر بگیرند. ما چون در انتخابات پارلمان ما پشتر گذشتاندیم با سیستم SNTV، یک ولایتی که باقی مانده و مشکل سیاسی بود مثل غزنی، خیلی ولایت‌های دیگه در حقشان جفا صورت میگیره که یک تعداد از مردم نمیتونه در انتخابات اشتراک کنه. پس به این معنا نیست که اونا نماینده خودم نداشته باشن، نماینده از یک قوم یا یک زبان یا یک ولسوالی یا یک حوزه انتخاباتی و حوزه‌های دیگه به بهره میمانند و نماینده نمیداشته باشن. خوبیش همی بود که این شوه، یعنی از سیستم MDR در انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی استفاده بکنن. اما وقتی که میسیون میایه میگن ما همی ظرفیت نداریم، این عین مسئله دوباره تکرار میشه مثل دستگاه بایومتریک. گفتن ما داد میزدیم که ما نمیتونیم از بایومتریک کار بگیریم، اما بالای ما فشار آوردن. حالا نه حکومت، نه نهادهای ناظر، نه کسایی که به خاطر تامین قانون اساسی و قوانین نافذه کشور کار میکنن نمیتونن بالای کمیسیون رو بقبولانن که نه، به خاطر نقص قانون شما این مسئله را حتما باید عملی بسازین، چون در آخر وقتی پروسه خراب میشه بعد یک راه فرار برای کمیسیون انتخاباتی ساخته میشه که میگن خب شما بالای ما فشار آوردین و به عنوان یک کمیسیون مستقل به هیچ کسی این حق را بر خود نمیده که در کار از اونا مداخله بکنه، حتی نهادهای ناظر که نظارت هم میکنن از پروسه. ما از این مسئله، یعنی بر انتخابات آینده، ما تقدیر کردیم کمیسیون انتخاباتی آمدن و صادقانه این مسئله را قوی مقننه فلج است. کابل، بغلان، میدان وردک، حوزه کوچیا به مشکلات جدی برخورده که حتی حالا جدا کردن رئیس یا سفید بر کمیسیون انتخاباتی کار دشوار است. به همین دلیل ما به هر عنوان تعدیلاتی که آمده، بدون شک همه مردم افغانستان خواهان همی هستند که قانون نباید نقض شوه، اما اگر نقض قانون یعنی بر ما یک بدیل میشه که ما بریم به طرف یک راه دیگه تا انتخابات شفاف داشته باشیم، ما از اقدام کمیسیون انتخاباتی خوش هستیم. انشاءالله که همون تو دوام بتن با مشوره پیش برن و مسائلی را که تواناییش ندارن صادقانه با ما شریک بسازن تا یک راه حل برای پیدا بکنیم.
شروع داریم سه انتخابات، اینا میتونن با سیستم بایومتریک رو برگزار بکنن.
بایومتریک
با توجه به چالشایی که شما اشاره میکنین سر راه کمیسیون،
بایومتریک گفتن دستگاه قبلی بر ما یعنی دوباره استفادهش میکنیم، اما برخی تغییرات در سافت ویرش خاط آمد.
حداقل کمیسیون این توجیهات حالا داره، فکر میکنین 6 ماه 3 ماه پیش اینا میگفت که ما آمادگی ما را داریم، شما بیشتر در جریان هستین، باها تاکید کردین. حالا اگر بپرسیم که اینا هنوز عطا داده ها و بیرون داد ندارن برای رسانه اینا از کار کردشان، فکر میکنین که ما این انتخابات را چگونه برگزار میکنیم با این وضعیت که در کمیسیون
با تمام نکات مثبت که کمیسیون جدید داره که تا حالا ما کدام نقدی به اونا نداریم؟ یکی از نقد مهمی است که حق ندارن مردم از حق دسترسی به اطلاعات باز دارن. هر شکلی که میشه مردم باید در جریان باشه که با رأی از اونا با سرنوشت 5 سال آینده از اونا چی میگذره. و این کار کمیسیون انتخابات قانونی نیست که مردم را در جریان نمیگذاره کجا چی میگذره. حتی کمیته ها ساخته شده مصروف طرح بودجه انتخابات بودن که دو روز سه روز قبل برای حکومت ارائه شد، برای وزارت مالی کشور مصروف ازو بودن، مصروف دغدغه های انتخابات پارلمان است. پروسه از نزدیک نظارت کننده بودیم که چقدر جنجالی بود، اما این به این معنا نیست که بسا کند پیش برن. ای به این مفهوم نیست که انتخابات ریاست جمهوری حتما باید با مشکلات روبرو شود. هیچ مفهوم به این معنا نیست که کمیسیون جدید را وقتی ما حمایت میکنیم بهشون طرح میدیم اونا از این وضعیت استفاده بکنن.
حداقل زمان از دست دادن میره کمیسیون.
بدون شک، بدون شک آمادگی های آموتان باید بر انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات دیگه گرفته شود. یگانه مسئله ای که هم ما را هم کمیسیون انتخاباتی را و هم مردم عام نگران ساخته مسئله بودجه انتخابات است که هنوز یعنی از طرف جامعه جهانی ای لبیک گفته نشده و اگر ای در سر وقت برای افغانستان تامین نشه یا هم اصلا تامین نشه ما شاهد دوباره ما شاهد نقص دوباره تقویم انتخاباتی شاید باشه.
خیلی تشکر آقای صابر، شما به عنوان نماینده مردم بگینید که چه آمادگی باید از طرف کمیسیون انتخابات باید گرفته میشد؟ حداقل شما باید این را میخواییم بپرسم و چقدر کارکردهای کمیسیون به نظر شما به عنوان نماینده مردم عملی به نظر میرسه؟ هرچه بنمروه اشاره کردن و چالش ها و کارکردهای داخل
به نظر ما برای انتخابات آینده که به 6 میزان برگزار میشه، ما او تجربه که ما از انتخابات دارم یک کمی ترس داره، هراس دارم از این که انتخابات به وقت خود برگزار شده نمیتونه. چند دلایل داره. یک دلیلش که بانو مروه جان گفتن که اینمی بودجه است، بودجه یک مشکل داره، امنیت دیگه مشکل است، استخدام مامورین که برای آینده هستن اینمی یک طرزالعمل که طرزالعمل هم برش ساختن در وقت کم استخدام مامورین با اونمو مامورین باید ترنینگ بگیره، تجربه باید داشته باشد. اینمی چالش های هستن که ما فکر میکنیم که انتخابات 6 میزان هم بسیار زیاد مشکل است و ما شما شاید شاهد باشیم که به اینمی روز انتخابات برگزار نشود. مهم چیزی که اصلا اولم بودجه است، باید ما از امروز کارای خود شروع کنیم. اگر ما منتظر بودجه ماندم، باز وقتی که بودجه تصویب شده بودجه به دست اون آمد بعد از او کار شروع میکنه، ولی وقت از دستشان میره. ما فکر میکنیم که اولین پیشتر ما گفتن اولین چیز برای تطبیق انتخابات تعهد است، باید مردمای متحد اینمی کار بکنه، مثل که کمیشنرهای جدید خوبتر معلوم میشه و مروه جانم بسیار توصیفش کرده به خاطر از اینکه او با نزدیک کار میکنه که از اونها و تجربه از کمیشنرهای سابقه هم داشتن که او چی قسم کار میکرد اینمی چی قسم کار میکنه. ولی بازم ما در این تشویش هستیم، هر قدر که کار شوه ما وقت بسیار کم داریم، مدرک با اعتبار تا به حال نداریم که با کدام مدرک با کدام سند ما شما انتخابات میکنیم. تذکره الکترونیکی است، استیکر است، کارتای سابقه است، کارتای نو توزیع میشه. اگر هر کاری که تطبیق میشه یک زمان کار داره، فکر میکنیم هر کاری که میشه او با ماها ضرورت نداره که ای باید با یک سال یک دو سال وقت داشته باشه که تا که انتخابات شفافتر داشته باشیم. اگر انتخابات مثل گذشته میخوایم اینمی انتخابات هم نیستن و پیشنهاد ما اینمی هستن که سری ازو هیچ مصرف هم نشوه، زحمت هم کشیده نشوه، او قسم انتخابات که میشه. یعنی یگانه راهی اینمی هستن که باید بودجه بسیار زود تصویب شود و اون نفرایی که برای انتخابات برای تطبیق انتخابات کار میکنه نفرای استخدام شود که او واقعا تجربه داشته باشه و تعهد به این کشور داشته باشه.
تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در قضیه هست، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.